بسم الله الرحمن الرحيم. بلام خفيفة اسم بمعنى فوق. این تو سیتی خونده ایم، لیکن اونجا مختصره، این مفصل میگه. میفرماد لفظ علو که بالام خفیفه باشه، چون یک علوی بهش میرسیم بالام مشدده یه. این علو اسمون، حالا اینه ترکیبش کنیم. چطور ترکیب کنیم؟ علو مبتدا، بلامن جار مجرور، خفیفتن صفت لامن. این جار مجرور متعلق به عامل مقدر، چه کاره علو میشه؟ بله، همه حرف صمدیه دیگر. جمله و جار مجرور بعد از نکره واقع شد صفت میشد یا بعد از معرفه؟ اینجا نکره یه؟ شما حال گفتی یا صفت گفتی؟ پس درست گفتی. اسمون خبرش، به معنا فوق. ای به معنا فوق چکاره اسمون میشد یا چکاره علو میشه؟
اسم مبتدا به معنا فوق خبر جمله.
بله، حال نیست. اسم به معنی فوقه یا علو به معنی فوقه؟
علو اسمی است، فوقه نسبت به معنی فوقه.
پس صفت بگیریم ظاهرن حال باشه، یعنی حال کونی که علو به معنی فوق است. خود اسم به معنی فوق. خب این باید تعمل کرد. رفقا هی میگن که تجزیه ترکیب چکار کنیم یاد بگیریم؟ خب همین تجزیه ترکیب، اگر حواس جمع باشه. خب والتزموا فیه امرین، یعنی واجب شمرده اند، لازم شمرده اند در این علو دو چیز را. گفتن واجب این دو چیز باشه. احدهما استعماله مجرورن به من، یکی از اون دو چیزی که واجب شمرده اند در علو این است که وقتی استعمال میشد باید استعمال شود با لفظ من جاره، بگن من علو. و ثانی، دومی که واجب شمرده اند، استعماله غیر مضافن. گفتن باید اضافه نشده، غیر مضاف استعمال شود. فلا یقال اخذته من عل السطح، که علو اضافه به سطح بشود و من او را جر بدهد جایز نیست. فلا یقال اخذته من عل السطح کما یقال من علوهی، اجازه اخذته من علوهی که علو را اضافه کنیم بها یا چیز دیگر صحیح هم. یا اخذته من فوقهی، اینم جایزه که فوق را اضافه کنیم جایزه. خب علو به معنای همین فوقه، لیکن اضافهش جایز نیست. وقد وهم فی هازا جماعتون، خدا رحمت کند مرزا ابو طالب را، میگد وهم، اگر به حرکت ها خوندی به معنای غلط، به سکون ها خوندی به معنای اشتباه. وقد وهم و به تحقیق غلط کرده فی هازا، یعنی در علو، جماعتی منهم الجوهری و ابن مالک، که این دو نفر خیال کرده اند که علو استعمالش با اضافه صحیح هست و اینا غلط کرده اند. و اما قول اون شاعر یا رب یوم لا ازلله، ارمزو من ارمزو دارد کتاب شما یا ارمزو؟ ظاهرن ارمزو باشه. خب بله اون چاپای بیروت بله خب اونا خب میخوان کتاب چاپ کنن به طریق اسلام نگاش میکنن و چاپ میکنن. ارمزو من تحت و ازها من علو. اما این بیت که عل در ظاهر اضافه به اونها علو شده میگد اما این بیت فلها اول ساکت، میگد اینها ضمیر نیست که بگیم علو اضافه به ضمیر شده، ها سکت است و ها سکت حرف است، هیچ وقت مضاف الیه واقع نمیشه. فلها اول سکت به چه دلیل ها برای سکت است؟ به دلیل انه مبنی جن ولا وجه لبنائه لو کان مضافن. به دلیل این که در این بیت لام را ضمه دادیم من علوه، این ضمه دلیل بر این که این مبنیه. اگر معرب می بود لام را به چه حرکتی می خوندیم؟ به کسر. حالا که به ضمه خونده شده معلومه که این مبنیست، من عمل نکرده. اگر اضافه می شد در سیوتی، اوائل سیوتی، وسط سیوتی، در همین کتاب خوندیم که اضافه معارضه می کند با علت بنا. اگر علو اضافه به ضمیر بود باید معرب می شد و حال اینکه مبنیست. علیکم السلام و رحمت الله. به دلیل انه مبنی ولا وجه لبنائه، و ما وجهی نمی دانیم برای بناء علو. لو کان مضافن، اونایی که جامی خونده ان یادشون هست که یکی از اسباب بناء اضافه به مبنیه. کسی این خونده یا نخونده؟
بله بله.
پس این حرف جناب ابن حشام مغالطه شد یا نشد؟
بله.
ابن حشام میگه این مبنیست. به چه دلیل؟ به دلیل این که اگر مضاف می بود باید معرب می شد، یعنی اضافه نمی شد سبب بنا بشد یا می شد. بله سیوتی هم خوندین اگه یادتون باشد. در کجا خوندین سیوتی؟ هر کس گفت من یک یادش می دم. بله در باب اضافه ظاهرن. بله باب اضافه در که میگد مضاف الی یا المتکلم، میگد در مضاف الی یا المتکلم چند قوله؟ یک قول این است که مبنیست. چرا مبنیست؟ میگه اضافه به مبنی شده. غلامی یا ضمیر است مبنی، غلام اضافه به یا شد کسب بنا کرده. این میگد اگر مضاف میبود باید معرب میشد. حالا بهش برگردیم میگیم آقا ابن حشام شما خودتون قائلین که اضافه به مبنی مبنی میکنه، این چه حرفیه شما میزنید؟ خب اینا دقت کنید. ولا وجه لبنائه لو کان مضافن، این تمام شد. و متى اريد به المعرفه، یک بیتی خراسانی هم میخونن تو که او سو می روی ایسو نگاه کن، زیارت می روی ما را دعا کن. حالا تو که او سو می روی این تو که اون طرف می ری، کدوم طرف می ره؟ ما را دعا کن. اونجا که انه معلومه، یعنی تو طرف مشهد می ری. تو که او سو می روی ایسو نگاه کن، یعنی نگاهی به ما بکن. زیارت می روی ما را دعا کن. حالا علو مثل اوسو، دو علو داریم. یک علو یعنی بالا. حالا بالای چه؟ بالای بام، بالای ماشین، بالای شتر، بالا خیلی داریم. این علو نکره. اما یک علو ای داریم که این علو معرفه یه، یعنی معلومه که بالای چه. حالا عبارت گوش بدین. و متا ارید به المعرفه و هر زمانی که اراده شود به این لفظ علو، زمین را یاد داشت کن، المعرفه اراده شود بالای معین، بالای معرفه، کان مبنیان علی الذم، اینجا این مبنی به ذم است، تشبیهن بالغایات که دیروز خیلی طول دادیم که غایات پنج حالت داره، در همین کتاب کتاب دیگه پنج حالت داره، یک حالتش صرف خیالاته، وجود خارجی نداره، چهار حالت دیگر، یک حالتش مبنی است، سه حالت معربه. اون حالتی که مبنی بود کدوم حالت بود؟ معنای بدون لفظ در تقدیر گرفته شود. ایشون همین رو میخواد بگد، مبنیاً علی الذم تشبیهاً بالغایات، کما فی هذا البیت، ای که میگد ارمز من تحتن و ازها من علوه، بذار معنا را اشارتاً بگیم که شاید مثال خوب دانسته شد، میگد که ای خدا چه بسیار روزی که من بالا این سایه نیست، کسی نمیاد روی من سایه بندازه، یعنی تو بیابان بی آب و علف اونجا مریض میشم و میمیرم. یا رب یوم لا ازدلو، یعنی چه بسا روزی که سایه گردیدن نمیشم، یعنی پرستاری کسی ندارم که روی من سایه کنه. ارمز من تحتین، فارسی ساده، کباب میشم از زیر، یعنی زیر من چیزی نیست، روی زمینی که مثل آتشه اونجا افتادم. ارمز من تحتین و ازها من علو، و شمس به من میتابد از بالا. حالا ای که میگد ارمز من تحتین، یعنی من کباب میشم از زیر و ازها من علو، و خورشید به من میتابد از بالا، از بالای که بهش میتابه خودش. پس اینجا معرفه یه، چون معرفه یه مبنیست به دلیل انه مبنی، کما فی هذا البیت، که در اینجا مراد علوی معرفه یه، یعنی معرفه یعنی معین، یعنی بالای شخص معین، یعنی از بالای من به من خورشید میتابه. از المراد فوقیت نفسهی، زیرا که مراد که میگد از بالا خورشید میتابد، بالای خودش، فوقیت نفسه، لا فوقیت مطلقتون، نه بالای مطلق بی نام و نشان، بالای نکره، نه میگد ازها، ظاهرا مجهول باشه، ازها من علو، یعنی خورشید تابیده میشدم از بالای خودم، یعنی بالام سایه نیست. ول معنا انه اون شاعر تصیبه رمزا من تحته، معنای بیت این است که شاعر میگد که به من میرسد کباب شدن از پایین، و حر و شمس من فوقه، از بالای خودش، پس معرفه یه. و مثله قول الاخر، که سیوتی نشاهد آورده در خود علو، و مثله قول الاخر یصف فرسن، که توصیف میکند اسبی را، اقتب من تحت عریض من علو. کتاب های فرسنامه قدیم خیلی بود، و یکی مخصوصاً من خودم داشتم که نویسنده اش والی پشتکوه، پشتکوه این طرف های کرمانشاه هست، والی پشتکوه اونجا در خود اون کتاب نوشته بود که ما از اولاد حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه هستیم، و اسبهایی که ما داریم از نتیجه همون اسبیست که جد ما ابوالفضل عباس سوار شد و رفت برای آب آوردن و اون قضایا. بعد صفات خوب اسب را اونجا نوشته است، چون اون زمان ها خوانین و پولدارها و اینها خب ماشین که نبود که حالا طلبه ماشین سوار میشن، اون زمان اصلا ماشین نبوده. توصیف میکنه از اسب را که علامت نجابت اسب چیه، علامت غیر نجابتش چیه، از جمله همینه. میگه اسب اصیل شکمش همیشه کوچیکه، لکن کمر و پشتش پهنه خورده، برای اینکه سوارش راحت باشه. حالا این شاعر میگه اسب من همین جور است، اسب من شکمش کوچیکه، پرخور نیست، خوراک خیلی نمیخوره، لکن بدنش یک جوری خلقت شده که وقتی کسی سوار میشد جای خوبی براش هست. اقتب من تحتین، یعنی کوچیک است از پایین، یعنی شکمش کوچیکه. عریض من علو، لکن عریض است و پهن است از بالا. اینجا هم مراد بالای خود اسب عریضه یا چیز دیگه عریضه؟ باز مراد عل خودش است. و متا اریدن نکرتو کانم اربن، و هر زمانی که اراده شود نکره معرب میشد. او گفتم بیت در سیوتی شاید آورده، او نیست، اینه که قول اون شاعر که جلمود سخرن حتی ها سیلو من علین. از خواهر درست کنم، این سیل که میاد، باران که میباره سیل میاد، میگد این سیل نه از باران تنهایه، سیل از این متولد میشد که باران به کوه که میخوره. کوه سراشیبیه، کوه چون سراشیبه است، باران خاک و خاشاک را هی با خودش رو به پایین میاره. اون وقت چه مقدار فرض کنیم آب باران جمع میشد، ده مقدار خار و خاشاک جمع میشد، اینها با هم یک دفعه سرازیر میشن، سیل میشد. حالا اینم میگد که این اسب من مثل اون سنگیست که از کوه یک دفعه سراشیب بشود. چقدر تون میاد، بعضی اهل تجربه ادعا کردن، شبیهش رو من خودم دیدم، که فرض کنیم سیل اینجا رسیده، یک سنگی 200 متر دوره که هنوز سیل به او برخورد نکرده، او از باد این سیل متحرک میشه. میگه اسب من مثل اون سنگ است که از بالا وقتی که میاد به قسمی تند میاد که چیزی اگر در جلوش باشد از باد این سنگ متحرک میشد. پس اسب من یعنی خیلی تند رو از خلاصه. حالا من سنگ سرازیر میشد از بالا، بالای چه؟ کوه معینی را که نمیگه. سنگ از هر بلندی که رو به پایین بیاد تند می آید. پس کجلمود سخرن حتی حسیل من علو، مراد بالا. حالا بالای کدوم کوه باشد؟ کوه معینی نیست، هر کوهی که شد شد، نکره یه کجلمود سخرن حتی حسیل من علو علین. از المراد تشبیه الفرس، مراد شاعر این است که تشبیه میکند اسب خود را فی سرعتهی در تند بودنش به جلمود، جلمود سنگ بزرگ را میگن، به جلمود ان حتی من مکان ما، که برو به پایین آمده از مکانکی، ما اشاره به نکره بودنه، من مکان ما آلن، لا من علو مخصوص، نه اینکه سنگ از فلان کوه پایین بیاد تند است، نه، از هر بلندی پایین بیاد تند می شود. الو، اینم یک وقتی گفتم بازم میگم، یکی از مجتهدین معروف نجف، خدا رحمتش کنه، 40 سال قبل فوت کرد. اون زمان خب ما خود جوان بودیم و اینها، مجلس فاتحه بود، و من چای می دادم، چای مدرسه هم من می دادم. و این بزرگوار غالبا مدارس طلابی که خیلی معروف نباشند و در حوزه شخصیت نداشته باشند غالبا اونجا فاتحه می اومد. مدارسی که شخصیت داشته نمی رفت، هیچ نمی رفت. بعد مدرسه است اونجا مال آخوند مرحوم و من اونجا چای می دادم. این بزرگوار آمد بعد از فاتحه خوندن گفت آقایون اون کدوم حرف جری است که اولش حرف جره آخرش حرف جره همه اش حرف جره است؟ خب رفقا ساکت موندن. من گفتم لعله. تا گفتم لعله گفت چه میخونی؟ او زمانه من قوانین میخوندم. گفتم قوانین میخونم. گفت تو یقینا مجتهد میشی، از کجا فهمیدی؟ گفتم معلومه. خب یک کلمه حرف باشه، اولش حرف جر باشه، آخرش حرف جر باشه، مجموعش حرف جر باشه، همین لعله است دیگه. گفت کجا دیدی؟ گفتم در مغنی. حالا رسیدیم شما نگاه کنید. الله بلا من مشددت مفتوحه. اونجا گفت که مخففه، اینجا میگه مشدده. لام مشدده مفتوحه او مکسورتن، یا لامش رو به کسر بخون علی، اما تشدید در هر دو صورت ها. او مکسورتن لغتون فی لعله، این یک لغتیست در لعله. و هی اصلها، و اصل این الله لعله بوده هست. و هی اصلها عند من، نه اشتباه شد، و هی یعنی این الله اصل لعله عند من زعم زیادت اللام، در نزد کسی که گمون کرده هست که لام لعله زائده یه. خب لام اگر زائده شد باقی چه میمونه؟ الله. پس هیه را بکر زنیم بالاخره الله. احسن. قال لا تهین الفقیر اللک ان ترک یومن و الدهر قد رفعه. از خالد آقا دفتر رو ببندین، سیوتی هست اینجا، دفتر رو باز کنه. و هیه یعنی این علّه اصل لعلّه عند من زعم زیادت اللام. قال شاعر لا تهین الفقیر علّکه. حالا علّکه خب این شاهد مثال ما شد که بی لام است و لام زائده یه، لیکن گیر در لا تهینه یه. لا تهینه چه سیغه یه؟ اون هفت باب کدوم باب است؟ صحیح هست و مثال است و کدوم باب است؟ عجوفه. خب اهان باب افعال، یوهینو مزارعش، لا ناهیه رو بیاریم بر سرش در یوهینو، یوهینو یوهینانه یوهینونه توهینو، لا ناهیه رو بریم چه میشه؟ ها؟ لا توهین یا توهینو؟ لا ناهیه با سکون نون تمام شد. خب لا توهین الفقیره رو بهش وصل کنیم چه میشه؟ ها؟ نون ساکن بود یا نبود؟ لام بله؟ ها بله؟ نه حالا هنوز نونه نیار، نونه نیار. لا تهن الفقیره. حالا اینجا چرا شاعر لا تهن الفقیره خونده؟ دعوا اینجا هست. لا تهن الفقیر نون تهن به سبب لا ناهیه ساکن شد، لام الفقیر هم ساکن، از التقا ساکنان این حرک حرک بالکسر. حالا ما حرکت بالکسر چرا ندادیم؟ میگیم این نون که الان موجوده یک نون دیگری هم زمیمه اش بوده که اون نون تأکید خفیفه یه. خب نون تأکید خفیفه که شد، خوب دقت کن، نون تأکید در مفردات ما قبل خود را مفتوح میخواد یا نمیخواد؟ پس نون خفیف را که به لا توهن چسبوندیم اون یا محذوفه به سبب التقاء ساکنین بر میگرده یا بر نمیگرده؟ چرا بر میگرده؟ چون التقاء ساکنین از بین میره. اون وقت دو تا نون شد، یک نون لام الفعل، یک نون نون تأکید خفیفه. این نون تأکید خفیفه ساکنه، لام الفقیر هم ساکنه، التقاء ساکنین شد. التقاء ساکنین علا حده یا غیر حده؟ غیر حده. وظیفه چیه؟ یکی از دو کار دیگه، یا یک ساکن رو حذف کنیم یا یک ساکن رو حرکت بدیم. صورتی که یک ساکن رو حذف کنیم کجایه؟ که اونی که حذف میکنیم ما دل علیه داشته باشه. خب اصلش شد لا توهینن. نون دویم رو حذف کنیم به سبب التقاء ساکنین ما دل علیه داره یا نداره؟ ما دل علیه داره دیگه، نون اولی مفتوحه. ها پس اینجا اگر کسی به ما اشکال کند که آقا جون اینجا التقاء ساکنین شما چرا به فتح خوندی؟ میگیم فتح دلیلش چیه؟ این است که اون ساکنی که باید حذف بشد حذف شده و این نون لام الفعل کلمه و لا اناهیه حرف اله را از آخر حذف میکند. نون حرف اله نیست، لام الفعله. پس این مفتوح شده به سبب چه مفتوح شده؟ نه این فتح مادل علیه هست، حذف به سبب مادل علیه داشتن است. با سیوتی رو نگاه کنید، یک نکته دقیقی است. خب بله، خب همیشه در واو زمه اینو تو صرف میر من خیلی آب و تابش میدم. و آتو زکات، یک جا آتو زکات، چرا آتو زکات خوندن چرا آتو زکات خوندن؟ دو جاست در قرآن. خب و هما به منزلت عصاف المعنا، میگد این الله ول الله، زمیر هما رو اونجور بدن. یا از ما هما داره؟ خب بازم چه کار کنیم دیگه؟ ظاهرا هیه بهتره، چون میخواد لعله رو میدون بیاره. میدونم شما شمنی رو دیدین دیگه، اما تو زیرش مال شمنیه دیگه. میدونم از ما هما داره. نه میخوام بگیم چه الله باشه، چه لعله باشه. میدونم بابا جان، میگیم دو کلمه، یکی الله یکی لعله، کدومش به منزله چیزه؟ میدونم الله هست، لکن اگر یک جای الله استعمال شد یک جا لعله استعمال شد، به منزله عصا کدوم یکیست؟ هر دو. پس هما باش بهتره دیگه. شمنی هم چه نوشته؟ میدونم، میگه الله اصل لعله. حالا ببینیم الله به منزله عصایه که اصل است یا لعله که فرع است، چی بگیم؟ هر دو. پس هما باید بگیم، یعنی چه الله باشه که اصله، چه لعله باشه که فرعه به منزله عصایه. خیلی خوب، حالا تو حاشیه اگر قبول کردیم همین میشه. و هما به منزلت عصا فی المعنا و به منزلت ان المشددت فی العمل. حالا هما یا هیه بالاخره الله ول الله مثل عصایه از حیث معنا و مثل انه مشدده در عمل، از حروف مشابهتن بالفعل دیگر. و اقیل یا اقیل تخفض بهما، اینا همش قرینه که هما باید باشد. و طائفه اقیل یا اقیل جر می دهن هم به الله هم به لعله. پس لعله حرف جر شد یا نشد؟ اون مسئله رو که اون مرحوم پرسیده بود درست شد یا نشد؟ اولش لام از حرف جره، آخرش هم لام حرف جره، مجموعش هم حرف جره است. و اقیل یا اقیل تخفضو بهما، بله طایفه اقیل دیگه، یک طایفه است کرمانشاهی ها مثلا. بله گوچانی یا نه؟ و اقیل تخفضو بهما، طایفه اقیل جر میدن به هر کدام از این دوتا. و تجیز همون طایفه اقیل فی لامهما الفتحه تخفیفا الله لعله، کدوم لامش؟ لام آخری. و تجیز فی لامهما الفتحه تخفیفا والکسره على اصل التقاء ساکنین. و یصح النصب فی جوابهما عند الکوفیین، که در سیتی خونده این. و همچنین صحیح است که جواب الله یا لعله اگر فعل مضارع باشد منصوب به ان مقدره باشد. اگر شعرش کسی بلده، شعری داره در الفیه که در جواب لعله فعل مضارع منصوب به ان مقدره میشد. و یصح النصب فی جوابهما، حالا اگر کسی استاد نباشه، سیرتیم یادش نباشد، یه سحون نصب را چجور معنا میکنه؟ و صحیح النصب در جواب الله و لعله، یعنی صحیح النصب یعنی چه؟ بله؟ کی نصب داده میشه؟ کی نصب داده میشه؟ جوابش چه باشه؟ خب اینا را اگر سیرتی نخونده یا خونده یادش رفته چکار کنه؟ چجور معنا کنه؟ سربسته هم میگه بگیر اسه نصب در جوابش، درست نمیشه که. بله آه بعد برگردین دوباره شطور عقب میشاشه. و یصح النصب فی جوابهما عند الکوفیین، دلیل کوفیین چیست؟ تمسکن به قراءت حفص لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فتلع بالنسب، بنسب که احسن نسب اتلع. و قول اون شاعر عل سرو، این مثال لعله که از آی قرآن مثال زد. و قول شاعر مثال عله، این لعله را از قرآن. عل سرو فدهر او دولاتها یود، چیه عباره شما؟ اون یک دعایی داره در خود دعای ندبه یا زمیمش، عدل، لفظ عدل داره، کسی بلده بخونه قبل و بعدش را؟ عدل بهی ها، این اگر کسی بدون این که الان ما توضیح میدم، بدون این اگر کسی عدل صیغه سازی کرد من یک ریال بهش میدم، که عدل چه صیغه یا از کدوم ماده یه. حالا این خودش معلوم میشه اگر کسی اهل ذوق باشه و معناش هم ظاهر میشه. عل صروف الدهر او دولاتها، بعد کتاب شما چه داره؟ تو دل نه ها؟ تو دل نه از ما نوشته زیرش، بالا خود بیت چه نوشته؟ تو دل للا، تو دل
نه
بتونونه بتونون درست نمیشه و دیکی باشه. از شما چه آیه؟ بگوی نمیشه بخونم، بگو از اون در خودت ده. از شما دوتا نونه، از ما که تو دل نیست اصلا. یود لیلا نوشتم. خیلی خوب. بله بله، مقصودم اینه که اینه باید جواب شواهد ببینید که اصل خود ماده چیه. ظاهرا ماده عداله یودیلویه. بعد شواهد که دیدید تقریبا اون فقره دای ندبر انشالله میفهمیم که یعنی چه. چون نگوهی از ما پرسیدن، از ما پرسیدن که این معناش چیه. بعد ما برشون توضیح دادم رفتن و بعد یک آقای آمد به ما گفت کن شما هم چه گفتی؟ گفتم بله ما گفتم. گفتم خیر اشتباه کردی. گفتم خواه اشتباه کردم شما قبول نکن. حالا مقصد اینه بود خیلی زحمت بکشید. خب او دولاتها یدلنا اللمت من لماتها فتستریح النفس من زفراتها. حالا شاید مثال نقدر یاد بگیریم بس است. حالا الله صروف الدهر، شاهد ما در جواب الله، جواب الله کیه که منصوبه؟ فتسلیه. بعد تو حاشیه نگاه کنید اینها را، آقا زحمت بکشید یه خورده. اون بیتی که مولا سر قبر حضرت صدیقه سلام الله علیه ما خوند، لفظ زفرات اونجا داره. شنیدین از منبری ها؟
نفسی علی زفراتها محبوستی علیتها
خدمت از زفراتی. حالا زفرات به فتح فا است یا این که برای ضرورت شعری به فتح فا خونده شده و الا باید به سکون باشد. در سیوتی هم اونجا دارد بیان زفرات رو بیان میکنه. اینا خلاصه خارج از بحثه، فقط ما شاید مثال پیدا کردیم که فتح استریحه منصوب شد به ان مقدره. و سیعت البحث و فی ذالک، و زودی خواهد آمد بحث در این مسئله. و ذکر ابن مالک فی شرح العمده ان الفعل قد یجزم بعد لعل. ابن مالک در کتاب شرح عمده ذکر کرده که فعل مضارع گاهی مجزوم می شود بعد از لعله عند سقوط الفا، اگه فا نباشه. و انشده، فرق بین انشده و انشأ چه بود؟ انشده شعر کسی دیگر میخونه، انشأ مال خودش. و انشده لعل التفاتا منک نحری مقدر یمل بک من بعد القساوته لرحمه. حالا شاهد مثال ما در یمل که این لعله یمل را جزم داده هست. خیلی خوب. و انده اسم للحضور الحسی. حضور آقا دو قسمه، یکی اون شیئی که حاضر است به قوه باصره درک میشد، مثل این چای اینجا حاضره من با چشم او رو میبینم، این کتاب اینجا حاضره من با چشم میبینم. یک حضور دیگه داریم که به چشم دیدن نمیشه، مثل این که من میدونم که حکم مبتدا پیش این آقا حاضره. تا بگیم مبتدا عاملش معنویست یا لفظی، او پیشش حاضره که بگد لفظیست یا بگرد معنویش. اونم میگن حضور معنوی. حالا میخواد بگرد عند در هر دو استعمال میشد. عند زیدن الکتاب حضور حسیست. میگیم کتاب متولد پیش کیه؟ میگه اونه پیش زیده. این حضور حسی. عند زیدن فرض کنیم حکم المبتدا، میگیم حکم مبتدا پیش کیه؟ میگه پیش این آقا. او حکم پیشش حاضر است. تا به سؤال کنیم جواب میدن. عند اسم للحضور الحسی نحو فا فلما رآه مستقرا عنده. اینجا یک نکته است مرحوم رضی اعلی الله مقامه فرموده است، خیلی دقیق است. حالا فلما رآه را ما ترکیب کنیم، فا فای هرچه هست هست، لما هم لما زمانیه، رآ فعلی از افعال قلوب، ضمیر درش مستتر که بر میگرده به حضرت سلیمان سلام الله علیه، او فاعل رآ. ها مفعول اول، مفعول دویم کدامه؟ نفر همینجا مذکوره. ها همین اشتباه کار اینجاست. نه بله، برادی مرحوم میگد این اندهو مفعول دویمه، اندهو که مفعول دویم شد. بعضی ها خیال میکنن که خب حالا که اندهو مفعول دویم شد، ناوین معنا کائنن او استقر. بعضی ها خیال میکنن که اینجا این مستقرن از افعال عمومه، و در تقسیم ظرف که میگیم ظرف چهار قسمه، یا مستقر است یا لغو است. لغوش سه قسم میشد، مستقرش یک قسم. تقسیم میکنیم میگیم متعلق ظرف و جار و مجرور، یا مذکور متعلق یا محذوف. هر یک از این دو صورت یا از افعال عموم است یا از افعال خصوص. از این چهار صورت، یک صورت ظرف مستقر است. کدوم صورت؟ که متعلق از افعال عموم باشد و محذوف، این ظرف مستقره. سه صورت دیگر ظرف لغوه. از اون سه صورت دیگر یکیش این است که متعلق از افعال عموم باشه و مذکور. خیال میکنن این همون است که انده متعلق است به مستقرن. جناب برزی میگد اینها خیلی اشتباه بزرگی کردن. حالا شما قبل از این که من ازشون نقل کنم بفهمی که چطور اشتباه شده است میتونی بگی؟ احسن، اینا در حاشیه باید بنویسی که متعلقه. اینا در سمدیه در عبارتش اشارتن دارد، لیکن در شرح خیلی مرحوم سیدعلی خان توضیح داده که در سیوتیم خوندیم یجب حذف هذا المتعلق. کسی یادش هست یا نه؟ کجا گفت یجب حذف هذا المتعلق؟ در مبتدا خبر. خب مفعول ثانی، مفعول ثانی افعال قلوب خبر است و حذف متعلق خبر واجبه. پس این مستقرا یقینا متعلق اندهو نیست، چون مفعول دویم اندهویه. پس این مستقرا چه قرار بدیم؟ حال. اینا مرحوم رضی نوشته است، خیلی مطلب دقیقی است. پس فلما رآه مستقرا عنده، مستقرا حال است. پس زمانی که دید حضرت سلیمان سلام الله علیه هو اون تخت بلقیس را، چه وقت دید؟ حال کونی که مستقر بود در نزد اون بزرگوار. خب مطلب خوبی است به شرطی به ذهن سپرده بشه. ول معنویو، و اسمت برای حضور معنوی. نحو قال الذي عنده علم من الكتاب، باز قصه از سلیمان. گفت من یعتینی به عرشها، اون افریت قال افریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک. گفت من اون تخت را حاضر میکنم قبل از اینکه دربار به هم بخوره، چون سلاطین دربار دارن دیگر، علما هم دربار دارن، یک ساعت معینی دربار میکنن، مردم دیدنش میرن. حضرت سلیمان گفت من یعتینی به عرشها، قال افریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامه، یعنی قبل از آنی که از دربار حرکت کنی. حضرت سلیمان فرمود من زودتر میخوام. قال یکی دیگه که عنده علم من الکتاب، گفت انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک. و من به یک چشم هم به هم زدن میارم. آورد حاضر کرد. حالا اندهو علم من الکتاب، علم در نزد هر کس هست حاضر اون کسه، به چشم دیده میشه نمیشه؟ خدا میداند اگر علم به چشم دیده میشد میزان و نظام عالم به هم میخورد، یقینه. نه اگر علم به چشم دیده میشد یک عده از کار ساقط میشدن، بی سواد بودن، سواد داره جلو میافتادن. حالا حکمت خدا چیه که کاری کرده که علم دیده نمیشه، نظام عالم به حال خودش هست، او شده رئیس، این شده مرعوس، و اینکه اصل این عکس باشه. پس علم حاضر است در نزد عالم، لکن لا یرا بالبصر. قال الذي عنده علم من الكتاب وللقریب کذالک، یعنی این برای قریب هم استعمال میشد، کذالک یعنی قریب حسی و قریب معنوی. نحو عند سدرة المنتهى، میگه فلانی در نزد سدرة المنتهى بود، مراد حضرت رسول صلی الله علیه و آله است. عندها جنة المأوى، اینم باز مراد یعنی در نزد اون سدرة المنتهى جنة المأوى است. و نحو این دو مثال، بله نمیشنم، نه هر دو قریب حسی است، بله معنیش الان مثال میزنه. کی گفت؟ للقریب را داریم میخوانیم، تازه از سفر اومدیم، فکر خرابه، المسافر و کل مجنون. بله و نحله و انهم عندنا لمن المصطفين الاخيار، این مثال قرب معنوی است، یعنی این اشخاص در نزد ما که خدا هستیم هر آینه از برگزیده های اخیارن. اینجا در المصطفين یک اشکالکی هست، سیوتی خوندیم، من خیلی اونجا شرح دادم که در المصطفين، بگن مصطفين چه صیغه است، بگیم جمع ها؟
اسم مفعوله؟
به چه دلیل؟ تثنیه چی داره؟ تثنیهش؟ نه آقا، نه او نیست، لفظ رو بس داریم. تثنیه مصطفی چه میشه؟ بله؟ پس از کجا فهمیدیم که این جمع است و تثنیه نیست؟
از فتحه.
از فتحه؟ در جایش خوب یادم نیست، میگرد حرکت آخر میزان نیست. چرا؟ چون در حال وقف ساقط میشه. پس از کجا فهمیدیم که این جمعه؟ بگو از الاخیار. هر دو صفت یک جماعته، اگر مصطفین تثنیه باشد اخیار باید جمع نیاد، ما تثنیه بیاد. پس هر دو باید یک شکل باشد، یک صیغه باشد، مصطفین تثنیه، اخیار باید تثنیه باشد، مصطفین جمع، اخیار باید چه باشه؟ جمع. ابتداعا بله، فارق همون نون است که نون تثنیه مکسوره، نون جمع مفتوحه. و کسر و فائها اکثر من زمها، و کسره فائ اند بیشتر است از زمش. فائش چیه؟
عین.
اند به کسر، این اکثر است از زم که اند بخوانیم. یک شوخی دارن طلبه ها، میگد یک کسی مجتهد نبود، سواد نداشت، لیکن دنیا جلوش انداخته بود، قباله را آوردن پیشش، ای گفت ثبت اندی را، نوشت ثبت غندی. گفتن آقا این چیه؟ گفت همه آقایون می نویسن. و بابا جون آقایون غندی می نویسن، با عین زمه می دن، و نخیر غندی می نویسن. این نفهمیداد که غندی اصلا غلط است، همی دیده بود آقایون غندی با زمه می نویسن، خیال کرده که اون غندی ها. حالا شما هم اشتباه نکنی ها. اکثر من زمه ها و فتح ها. ولا یقع الا ظرفا او مجرورتا بمن، و واقع نمیشد این نمیشنو؟ بله شما نشنیدید چون سوادشو نداری. آن بله درسته، اندم هست. حالا یک مشهور بی جایی شده، خب خیلی اشکال نکن بابا جون. ولا یقا الا ظرفا او مجرورتا، بله او مجرورتا به من. ولا یقا توش یک غلطی، اگر گفتی چه غلطی است؟ احسن، بله شما تب خب میدونم کتاب ماها غلطش، باید بفهمیم که یقا او غلطه. چرا غلطه؟ خب برگرد این معنیس حقیقی که نیست. نه نه نشد سیتی یادت رفت. بله نه خیر پس نشد. بازم در سیوتی میگد که ضمیر اگر آوت کند چه به مؤنث حقیقی چه به مؤنث مجازی واجب التأنیث است. اون علت این مؤنثه، چون مؤنثه ولو مجازیه، ضمیری که بهش برمیگرده باید مؤنث برگرده. تو سمدیه خوندی بابا الشمس طلعت یا الشمس طلعه؟
طلعت.
اینجا ضمیر برمیگرده به چه؟ به عند. این مؤنث مجازیه، واجب تقعو بگیم یا یقعو؟ تقعو. خب این قلم بی زحمت به من بده، هر کس اهل این کارهای برای خودش درست کنه. خب بفرمایید. ولا یقعو الا ظرفا او ظرفا، هم بالاش یادداشت کنین مفعول فی، او مجرورتن به من یا گاهی مجرور به من میشد. و قول العامه که میگن ذهبتو الى اندهی لحنون، که اند مجرور به الى شده غلط است. و قول بعض المولدین و همچنین بعض مولدین، این اونایی که نصف عربن یعنی عرب اصیل نیستن، یعنی بعدها دنیا اومدن، عرب را چهار قسم کردن، شنیدین لابد از من؟ از قسم چهارم بهشون مولد میگن. و قول المولدین کل اند لکه اندی لا یساوی نصف اندی. معنای این عبارت خیلی دقیقه. یک کسی ادعا میکنه که من جیبم پر اسکناسه، یکی دیگه بهش میگن میگه کل اند لکه اندی لا یساوی نصف اندی، معناش میشه؟ کل اندن کل اضافه به این شده. امروز چه خبره؟ از گوش بده، دو تا گوش خدا داده. کل اندن لکه یعنی هر اندی که پیش تو یه، یعنی هر چی پیش تو حاضره. کل اند نگوشه من حضور است. کل اند لکه یعنی هر چیزی که حاضر است برای تو. اندی نزد من لا یساوی نصف اندی. همین میخوام معنای تحت لفظی رو چه دور تلفظ کنیم معنا را. کل اند لکه هر اندی که برای تو هست. اندی پیش من لا یساوی نصف ما اندی. بله نصف اندی میخوام تلفظ معنا. پس هر اندی در نزد تو، اند من پیش من لا یساوی نصف اندی، یعنی هر چی پول تو جیب تو هست در نزد من پیش من ای پول تو مساوی با نصف پول من نیست. انشاءالله یه خود فهمیدیم. و قول بعض المولدین کل اند لک اندی لا یساوی نصف اندی. قال الحریری لحنون وقت این غلط است. ولیس کذالک، پهلوان اینه میگن. ابن هشام میگه این تکرا جناب حریری اشتباه کرده، اون اولی که غلط بود غلط بود، درست بود غلط، اما این غلط نیست. چرا؟ بذات این که از خارج عرض کنم خدا رحمت کند رضی را، برید نگاه کنید آخر رضی نحو اونجا اظهار میکند، میگد من هر لطیفه ای که نوشتم، هر نکته ای که نوشتم از برکات صاحب این قبر است. اشاره به قبر حضرت امیر، چون طلبه نجف بوده. اونجا جناب رضی میفرماید که گاهی از لفظ خود لفظ اراده میشد، خود لفظ. شب روز خوندین من ولها معان، این من میمونون ازش چه اراده شده؟ خود من. این من اسم، اون من جاره، اون مسمى. میگه من ولها معان، من یعنی این اسمه، مثل مدرس. مدرس حالش خوب نیست، خب این مدرس ازش از این لفظ چه اراده شد؟ اونی که معروفه به تدریس. من هم ازش اراده میشد اون من جاره ای که میخوان درش بحث کنیم، که من ولها معانن. رضی میگد این من که تلفظ کردیم این اسم است برای اون منی که میخوان احکامش را بگیم، که ولها معانن التبیین الفلان الفلان الفلان. ابن هشام میگد که این عبارت کل عندن لکه عندی لا یساوی نصف عندی، مراد از این عند همین است، مراد از عند خود این لفظ است. پس اینجا لحن نیست، غلط نیست، خیلی هم صحیح است که این عند مراد خود عند است تا آخر. و اینجا حضور حسی، حضور معنوی لازم نیست، یعنی هر چیزی که پیش تو اند گفته میشد در نزد من اون اندهای تو که گفته میشد نصف اند من مساوی است. ولیس کذالک، بل کل کلمت ذکرت مرادن بها لفظها فسائغن انت تو تصرف تصرف الاسماء. اگر اهل این کارها هستی، اول صرف میر اونجا که میگه در حرف تصرفی نیست، زیرا که در حرف تصرفی نیست، اونجا این مطلب را که الان میخوانیم دو کلمه را با حاشیه دو تایی را اونجا بنویس، یک وقت دردت میخورد. بل کل کلمت بلکه هر کلمه ای که ذکر شود، حال کونی که اراده شود به اون کلمه، لفظ خود کلمه، فسائقون یعنی جائزون، فسائقون انتو تصرف، جائزه این که تصرف شود مثل تصرف اسمها. یعنی چه؟ یعنی متصرف می شود. چرا متصرف می شود؟ زیرا که در حرف تصرفی نیست. چرا متصرف می شود؟ ها؟ چون اسم شده. ما میگیم در حرف تصرف نیست، این حرف تصرف نداره، اما این من لابتداء الغایه، این من درش قابل تصرفه، فی قابل تصرفه، چون لفظش اراده میشد. فسائق ان تتصرف تصرف الاسماء و ان تعرب یعنی جاز الوجهین، ممکنه مبنی شود. حالا کل اندن معربه یا مبنی؟ کل اندن دکه معربه، میخواد اون را ثابت کند. و انتعرب و یحکا اصلها، و جائزه که اصلش را حکایت کنیم. فتحکا را در سیرتی هم خوندی در باب علم، فتحکا یعنی همون جوری که در حال اصل خودش بوده الانم به همون جور تلفظ بشود. خب من را سه جور میشه بخونید، من اگر معرب خوندیم چه جور بخونید؟ منو مبتدا. اگر مبنی خوندیم چه جور بخونید؟ من. حکایت اصلش کنیم من. تنبیهاتون، تنبیهانه الاول، تنبیه اول، قولنا اند اسمون للحضور موافق لعبارت ابن مالک. بذار بگیم اینا. یکی از رفقا یک وقتی به من گفت شما هی میگی که بله الف اسم حذف نباید بشه، چرا خودت می‌نویسید بی الف بسمه تعالی؟ گفتم خب آقای میگه من هم مثل اولا. حالا ایشون چون اشتباه گفته اون رو اشتباه رو میارد. گفت این اسم لچه لیل حضور، این غلطه، این معناش حضور نیست، اسم برای حضور نیست، حضور یعنی حاضر بودن، اند برای چیزی است که حاضر است نه برای خود حضور. زیدون عدلون، زید خود عدل است یا زید عادل است؟
عادل است.
اینجا اند اسم برای حضور نیست، اسم است برای چیزی که در اونجا حاضر باشه. میخواد حالا عذر غلط رو بیارد که چرا این غلط رو گفتم. قولنا این اسم للحضور موافق لعبارت ابن مالک. ابن مالک میگه این غلط رو که من گفتم موافق است با غلطی که ابن مالک گفته، یعنی من مثل او گفتم. و سبب اسم لمکان الحضور، حق این است که این اسم است برای اون جای حاضر. مثلا فرض کن کتاب اینجا حاضره، این اسم برای این مکانه که کتاب اونجا حاضره، نه برای خود کتاب، نه برای معنای مصدری. و سواب اسم لمکان الحضور، میگیم به چه دلیل اون حرف غلط است و این صحیح است؟ میفرماد فانها ظرف لا مصدر، چون این مفعول فیه واقع میشد. مفعول فیه هم که دوتاست، دوتا کدومه؟ زمان یا مکان. و تأتی ایضا لزمانه، و می آید ایضا اسم برای زمان حضور. نحو الصبر عند الصدمه الاولى، دارید یا اولا؟ بله این الف لام ظاهره که زیاد باشه. الصبر عند الصدمه اولا باشد، خیلی خوب معنا میده، یعنی صبر در وقت گرفتاری بهتر است که انسان صبر کند. الاولا خوب در نمیاد. و جئتو که حالا شاید مثال اینجا از صبر عند صدمته، یعنی زمان صدمه، زمان حوادث، زمان پیش آمد، پس اینجا عند برای زمان است. و جئتو که عند طلوع شمس، باز الکلام این جئتو که عند طلوع شمس یعنی زمانی که شمس طلوع کرد، پس در هر دو مثال عند برای زمان است، آن برای فردا.